بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سومین جلسه ختم خطبه قدیر رو شروع میکنیم و در این جلسه، البته اول یعنی قبل از جلسه بیان کردیم، اطلاع دادیم که به صورت هفته های گذشته از اول تا ابتدا ختم نخواهیم کرد. علتش هم اینه که این ختم خطبه قدیر رو که دو هفته قبل خونده بودیم، این وایسش رو گذاشتم توی، یعنی گفتم قرار بدن هم اینجا بازپخشش هست و هم دوستان میتونن این وایس رو داشته باشد برای اگه جلسه های تشکیل دادن و هم خودشون خواستن بخونن، خواستنم اگر مثلا بعضی ها ممکنه خیلی روان نباشن و بخوان از این وایس استفاده کنن، اینم خب در اختیارشون باشه. در این جلسه من میخوام شروع کنم انشاءالله به عنوان شرح موضوعی خطبه قدیر، یعنی فرازهای خطبه قدیر رو تا جایی که میفهمیم ازش توضیح بدیم. خطبه قدیر یک بحر عمیقی است که ما به اندازه توانمون از این اقیانوس بهره میبریم. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من به خلاصه همه حقایق توی خطبه قدیر رسیدم و فهمیدم و اینها. بسیار از علما و خب افراد بزرگ درباره خطبه قدیر توضیحاتی دادن، شرح ها نوشتن و خب ما البته مکتوب به عنوان آماده مطلبی ندارم، ولی هر چی بوده گفتیم، مطلب هر چی بلد بودیم و فرصتی کردیم درباره خطبه قدیر مطالبی رو عرض کردیم. معمولا گفته های ما درباره خطبه قدیر مکتوب نیست، همین شفاهی هست توی کانال ها. من خطبه قدیر رو بر خلاف اون چی که تا حالا علما و بزرگان به 10-12 قسمت کرده بودن و قسمت هایی که خطبه قدیر رو کردن، اینه که از اول مثلا از صفحه 1 تا 3 رو یک موضوع اسمشو گذاشتن، از صفحه 4 تا مثلا 6 و 1 که همونجور صفحه ها رو بر اساس صفحات موضوع بندی کردن. البته خب خود پیغمبر اکرم هم مطالب رو یه مقداری به همون صورتی که بیان کردن در موضوعات مختلف همینجور رفتن جلو و به همون نحوهی که پیغمبر اکرم رفتن جلو، بسیار از علمای بزرگوار خطبه قدیر رو بر همون اساس فرمایش پیغمبر تقسیم بندی کردن. و خب تو کتاب ها اگه نگاه کنید ببینید که بالای هر چند صفحه یک اسم یک موضوعی رو نوشتن و بعد از این که مثلا این مطلب تموم شده موضوع دیگری رو باز بیان کردن، عنوان کردن به عنوان مطلب بعدی. این تقسیم بندی که من عرض کردم و انجام دادم ندیدم تا حالا به این صورت باشه. حالا نمیگم خیلی خوبه یا خیلی بده، کلا یه نوع چیز جدیدی است، یک طرح جدیدی برای تقسیم بندی هست بر اساس موضوعاتی که در خطبه قدیر هست من تقسیم بندی کردم، نه بر اساس سخنرانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند. من اول اسم این موضوعات رو میگم در این جلسه که حالا اگه فرصت کردیم شروع میکنیم، نحوه کارمون رو عرض میکنم که به چه صورت هست و برای که تسلط بیشتری به خطبه قدیر داشته باشیم لازمه که اینها رو من اول عرض بکنم. 12 موضوع رو من از خطبه قدیر، یعنی از فرمایش پیغمبر در مجموع، وقتی اینها رو خوب نگاه بکنید، خوب بخونیم، من به 12 موضوع پی بردم که تو خطبه قدیر در جاهای مختلف پراکنده هست که اینها رو میشه کنار هم چیده و گفت. طبیعتا معمولا هم خیلی هاش نزدیک به همه، ولی خب بعضی هاش هم یه مقداری فاصله داره. مثلا موضوع لعنها، من موضوع لعنها رو موضوع نهم اسم گذاری کردم، موارد جواز لعن، یعنی مواردی که ما میتونیم افرادی رو لعن کنیم. چه افرادی مورد لعن قرار میگیرن؟ یعنی چه افرادی به ما اجازه داده شده در روایت خطبه قدیر که میتونیم اینها رو لعن کنیم؟ خب این هم وسطاش هست، هم آخراش هست، هم این ورش هست، هم اون ورش هست. این میشه یک موضوع که خب در این کتاب هایی که تا حالا تقسیم بندی کردن، خب اینا در جاهای مختلف هست. من میگم این مورد لعن رو میشه یک جا ما جمع آوری کنیم، اونی که در خطبه قدیر هست باشه، شرح موضوعی، یعنی موضوع لعن رو جداگانه بررسی کنیم، بگیم این موارد، این افراد در این جای خطبه و در فلان جای خطبه و در فلان جای خطبه مثلا اینها لعن شدن از طرف پیغمبر اکرم و به ما اجازه دادن که لعن کنیم اینها رو. مثلا حالا من یکی یکی میگم، دوستانی که مایلن البته وایس این جلسه رو میذاریم در گروه، برای کسی هم خواست یادداشت بفرمایند میتونن یادداشت کنن. موضوع اولی که در خطبه قدیر هست همون حمد و ثنایی است که پیغمبر اکرم با عنوان خطبه سخنرانیشون در ابتدا بیان کردن که 110 صفت از صفات خدا رو در اون قسمت خطبه بیان کردن و این 110 صفت خدا در واقع یک ذخیره است در خطبه قدیر و یک در واقع یک فرض کنید یک منبع است که من عرض میکنم که حضرت امام باقر و امام صادق و بقیه ائمه اگر مباحث توحیدی مطرح فرمودن از اینجا بهره گرفتن، یعنی ذخیره اون چی که درباره توحید مطالبی فرمودن ریشه مطالبشون در خطبه قدیره، یعنی خطبه قدیر از باب توحید چیزی کم نداره بلکه اصول و اون مباحث اصلی و مهم اصولا که این توحید رو پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمودن. پس موضوع اول شد ذکر 110 صفت از صفات خدای تعالی که در این کتابی که من دارم، که نسبت به بقیه کتاب ها من چون کتاب خطبه قدیر زیاد دیدم، زیاد از دوستان علما اینا نگاه کردم، این تقریبا بهتره چون بند بند شماره گذاری کرده. این از شماره 1 تا شماره 20، یعنی 20 بنده که مجموعاً میشه 110 صفت از صفات خدای تعالی رو پیغمبر در اینجا فرمودن و این اول خطبه قدیره و تنها موضوعی هست تقریبا که یک جا در خطبه قدیر در یک جا هست. بقیه مثلا این ما موضوعاتی که من عرض میکنم پراکنده هست توی خطبه قدیر. موضوع دوم اهمیت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به استناد آیات قرآن. یعنی همه این 12 موضوع همش به استناد آیات قرآنه. یعنی آیات قرآن رو پیغمبر اکرم به عنوان پشتوانه حرفشون هم بیان فرمودن. بس موضوع دوم شد اهمیت ولایت امیر المؤمنین. این پراکنده هست. مثلا اول هست، که مقداری وسط هست و آخره هست، آخر خطبه قدیر هست که حالا ما یکی یکی وقتی برسیم به خطبه قدیر که از مثلا شروع کنیم به خواندن، مثلا میگیم این فراز که هست این مربوط به موضوع دومه، این فراز مربوط به موضوع مثلا پنجمه، این فراز مربوط به موضوع نهمه، این فراز مربوط به موضوع مثلا دوازدهمه. یک یک موضوعات رو وقتی به فرازها برسیم به همین ترتیبی که الان کتاب خطبه قدیر نوشته شده میریم جلو، از رو میخونیم میریم جلو، ولی هر فرازی که برسیم هم شرح و توضیح میدیم و هم میگیم که این مربوط به کدام موضوعه، یعنی ربطش به موضوعی که ما اینجا اسم گذاری کردیم داده میشه. خوبیش اینه که ما موضوعات خطبه قدیر رو بهتر متوجه میشیم، فرمایش پیغمبر اکرم رو بهتر متوجه میشیم که آقا این فراز خطبه قدیر درباره این موضوع هست، این موضوع رو اشاره فرمودن. پس موضوع اول حمد و ثنای الهی که 110 صفت از صفات خدای تعالی رو پیغمبر اکرم بیان میکنن. موضوع دوم اهمیت ولایت امیر المؤمنین به استناد آیات قرآن. موضوع سوم 20 نکته هست، 20 جمله هست پیغمبر اکرم که شبیه، یعنی تقریبا شبیه همون من کنت مولاه فهازا علی مولا که ما معمولا برای اثبات اینکه حالا ولایت امیرالمومنین از طرف خداست همین کلمه جمله من کنت مولاه فهازا علی مولا رو میگیم. یعنی این خیلی مشهوره، اشکالی نداره البته، حالا مشهوره و واقعا هم مهم، خیلی هم خوبه که اینجوری باشیم، از این جمله استفاده کنیم که من کنت مولاه فهازا علی مولا. حالا میرسیم به اونجا و من توضیح میدم که این چقدر معنای گسترده ای داره، ولی تنها این نیست، این نیست، این رو شبهه میکنن که آقا میگی من کنت مولاه فهازا علی مولا، شما از کجا میگید این مولا به معنای سرپرسته، به معنای دوسته؟ علتش هم اینه که بعد از من کنت مولاه فهازا علی مولا میفرمایند، خود پیغمبر میفرمایند اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. واله من والا یعنی دوست باش با کسی که او رو دوست باشه و عاده یعنی دشمن باش با کسی که به او دشمنی کنه. پس معلوم میشه وقتی پیغمبر میگن عاده من عادا یعنی دشمن باش، معلوم میشه اون واله به معنای دوستیه نه به معنای سرپرستی. پس من کنت مولاه و فهازا علی مولا یعنی هر کس که من دوست او هستم علی هم دوست، یعنی دوستی بحث دوستی است، بحث سرپرستی نیست. حالا ما میرسیم به اونجا و جوابشو داریم که بهشون بگیم، ولی اینا رو میشه روش یه حرفی بزنن. وهابیت یک مطلبی میگن، یک ایرادی میگیرن، ایرادشون البته جواب داره، ولی همین که ایراد میتونن بگیرن خود این مسئله است. ببینید ما اگه یک جمله پیدا کنیم در خطبه قدیر که دیگه اصلا جای ایراد گرفتن نداشته باشه، یعنی اینقدر صریح باشه که جای ایراد گرفتن نداشته باشه. خب این موضوع سوم این رو میخوام بگیم که میگم تا حالا من ندیدم اینجوری تقسیم بندی که این جملات رو از توی خطبه قدیر 20 جمله ما در آوردیم به لطف خدا که در این 20 جمله اصلا به هیچ وجه نمیتونن هیچ شبهه ای بکنن درباره من کنت مولاه و فهازا علی مولا. شبهه رو عرض کردم، میتونن شبهه بکنن جواب داره البته، ولی جای شبهه داره. اما تو این 20 جمله ای که در موضوع سوم هست اصلا جای شبهه نداره. این رو خوب دقت کنید، جای شبهه نداره که درباره ولایت امیرالمومنین پیغمبر یه جوری حرف میزنن که با این گفته ثابت میشه که این ولایت ولایت الهی است، از طرف خداست، نه از طرف پیغمبر، نه از طرف مردم. یعنی پیغمبرم از طرف خدا میگن، این نسب الهی است. و این رو در موضوع سوم خواهیم گفت. این موضوع سوم من پراکنده است، در جاهای مختلف خطبه قدیر هست که ما این 20 جمله رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. موضوع چهارم مطالب و عناوینی در مورد امامت همه ائمه، در مورد امامت همه ائمه، یعنی فقط موضوع امیرالمومنین رو عنوان نکردن پیغمبر، فقط بیان بگن امیرالمومنین حضرت علی بعد از من خلیفه و جانشین هست، اینو نفرمودن پیغمبر، اکتفا به پیغمبر امیرالمومنین نکردن، تمام ائمه رو در مورد تمام ائمه مطالبی فرمودن، یه عناوینی در مورد بقیه ائمه فرمودن، اینم به استناد آیات قرآن. یعنی همه این 12 موضوع رو اونایی که می‌نویسن در مقابلش تو پرانتز به استناد آیات قرآن. موضوع پنجم، دادن اعتماد به مردم به اینکه ائمه یک ذخیره و یک بار علمی و یعنی اعتماد دادن به مردم، مردم باید اعتماد کنن به مسلمان ها. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر یه جوری وانمود کردن، یه جوری بیان کردن که مردم واقعا اعتماد کنن که ائمه همه چیزشون رو میتونن بسپرن به ائمه. ائمه ذخیره علمی دارن، ائمه ذخیره دینی دارن، ائمه مورد اعتمادن. این باید مورد اعتماد باشه. شما یک نفری بلا نسبت اگر یک جایی همینجور مثلا در بیارن بذارن بنویسن بانک فلان، شما فردا نمیرید پولتون رو بذارید به اون بانک، بگید معلوم نیست که این اصلا که مورد تأیید بانک مرکزی باشه. یه صندوق قرض الحسنه ای که خب دیدید چند وقت قبل تقی و توقی خورد و اینها، بعضیشون کلاوردار در اومدند و میگفت آقا این بانک مرکزی حمایت نمیکنه از این بانک، از این فرد حمایت نمیکنه، این تحت نظارت بانک مرکزی نیست. حالا این مثال خیلی مثال پایینیه، خیلی بعد من اینجور مثال میزنم، میخوام زود رد بشم که موضوع پنجم یه جوری پیغمبر تأکید کردن که همه مسلمان‌ها وقتی ما این فرازها رو میخونیم اعتماد میکنیم که هر چی که اینها بگن، هر چه امام صادق بفرماین، حرف امام صادق حرف خداست، حرف امام زمان حرف خداست، حرف معصومین حرف خداست. این موضوع پنجم. موضوع ششم، حجیت ائمه و تفاوتشون نسبت به بقیه. این رو پیغمبر اکرم اینم فرازهایی رو فرمودن که واقعا تفاوت معصومین رو، تفاوت ائمه رو با بقیه توی خطبه قدیر واضح کردن، بیان کردن. موضوع هفتم، محور هر اصل و فرعی امام است. یعنی اینو وانمود کردن که محور هر اصل و فرعی امام است، اینم به استناد آیات قرآن، هر کدوم از اینا به استناد آیات قرآن. موضوع هشتم، آسیب شناسی و هشدارها به استناد آیات قرآن، یعنی اون هشدارهایی که لازمه بدن پیغمبر اکرم دادن، آسیب شناسی کردن که چه آسیبهایی ممکنه به جامعه وارد بشه اگر به حرف ولایت، به حرف من نکنه. این موضوع هشتم، آسیب شناسی و هشدارها به استناد آیات قرآن. موضوع نهم، موارد جواز لعن. ما چه کسانی رو میتونیم لعن کنیم؟ چه افرادی رو پیغمبر در خطبه قدیر لعن کردن؟ اینم به استناد آیات قرآن پیغمبر اکرم موارد جواز لعن رو در قرآن بیان فرمودن. موضوع دهم، یه بیعتی بی‌نظیر. موضوع بیعت تقریبا مثل موضوع اول کنار همه، مقداری فاصله داره، بیشترش کنار هم. خب موضوع دهم بیعت بی‌نظیر به استناد آیات قرآن. موضوع 11 معرفی منجی آخر الزمان درباره وجود مقدس امام عصر ارواح و اعتراب مقدم الفدا و صلی الله علیه و آله و سلم امام زمان پیغمبر اکرم مطالب بسیار مهمی در خطبه قدیر درباره امام زمان فرمودند. قابل توجه این که وقتی پیغمبر در آن مطالبی می‌فرمایند سال 10 هجریه، تولد امام زمان سال حدود مثلا 250، یعنی 240-50 سال مونده به تولد امام زمان و پیغمبر اکرم مطالب بسیار عجیبی و مهمی درباره امام زمان علیه السلام فرمودن. این موضوع 11 ما قرار دادیم. موضوع آخر، موضوع دوم، معرفی و بیان خصوصیات و عاقبت دوست و دشمن ائمه. خصوصیات دشمن ائمه و دوست ائمه و عاقبتشون رو پیغمبر در بعضی از فرازهای خطبه قدیر که پراکنده هست بیان فرمودن به استناد آیات قرآن. این 12 موضوع تقسیم بندی ماست، یعنی اینجور نیست که پیغمبر اکرم اینجوری یعنی اسم گذاری کرده باشه. این اسم گذاری مال ماست. پیغمبر از اول تا آخر خطبه رو فرمودند و از اول تا آخر رو بیان کردن و فرمودند، ولی ما یه تقسیم بندی کردیم برای که بهتر دسترسی به موضوعات و مطالب خطبه قدیر برامون راحت تر باشه. این تقسیم بندی رو کردیم و شرحی که برای خطبه قدیر انشاءالله از امشب شروع میکنیم میریم جلو بر اساس همین موضوعات هست. یعنی موضوع اول رو که بگیم همینجور یک جمله جمله میخونیم میریم جلو، بگیم این مربوط به موضوع اوله، این مربوط به موضوع دومه، این مربوط به موضوع سومه. نه بر اساس موضوع نمیخونیم. یعنی اینجور نیست که مثلا بگیم موضوع اول رو موضوع دوم، حالا موضوع اول که کنار همه، همش پهلو همه، مثلا موضوع دوم رو که پراکنده هست بیایم بگیم آقا صفحه 2 فرازش در صفحه 2 است، یک فراز دیگه از موضوع خطبه موضوع دوم در صفحه مثلا 4، یکی از فرازهاش صفحه 6، یکی از فرازهاش صفحه 7. اینجوری نمیخونیم. همیشه یک کتاب نوشته شده میریم جلو و همینجوری که میریم جلو روی همین خطبه که رسید، روی فراز که رسیده میگیم این فراز مربوط به موضوع اول، موضوع دومه. لذا پیشنهاد میکنم به دوستانی که الان تو اتاق تشریف دارن یا بعدن این وایس منو گوش میدن، برای که این آینده خیلی به دردشون میخوره، این تجربه‌ای که من دارم اینو خدمتتون عرض میکنم، برای که تسلط بیشتری داشته باشید همین جلسه که تموم شد وایسی که گوش دادید، اگر الان نوشتید 12 موضوع رو که خب خیلی بهتر، اگر ننوشتید این 12 موضوع رو روی کاغذ کوچک بنویسید، به همین صفحه اول کتاب خطبه قدیری که دارید اینو بچسبونید، نصب کنید، سیبا بنویسید، روش هم چسب بزنید که کاغذش مثلا پاره نشه یا خطاش بعد از مدتی یا 1 سال 6 ماه دیگه کم رنگ نشه، به هم نریزه، زیبا خوب روی صفحه اولی که کتابو باز میکنید پشت همین صفحه جلد بیرونی قسمت داخلی 12 موضوع رو بنویسید. بعد با حالا وقتی شروع کردیم با مداد یا با خودکار خیلی ریز خطبه قدیر رو که کتابی که دارید زیر هر فرازی مثلا شماره گذاری کردید دیگه، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 موضوع رو شما نوشتید، اول ردیف رو نوشتید 1 2 3 از 1 تا 12، بعد اسم موضوع رو نوشتید، موضوع شماره 1 مثلا ذکر 110 صفت از صفات خدا، بعد موضوع دوم مثلا اهمیت ولایت امیرالمومنین، موضوع سوم 20 جمله مانند من کنت مولا و فهذا علی مولا، یا 20 جمله درباره الهی بودن خلافت امیر المؤمنین و ائمه. 20 جمله درباره خلافت الهی، که این خلافتشون از طرف خداست، نسب الهی دارن. اینو نوشید. بعد وقتی به اون مثلا موضوع سوم رسیدید، گفتم این فراز مربوط به سوم، زیر اون فرازی که گفتیم مربوط به سوم خط میکشید، می‌نویسید موضوع سه یا سه. بعد وقتی کتاب خطبه قدیر رو تمام کردیم رفتیم جلو، شما هر جای کتاب خطبه قدیر رو باز کنید، شما یک خطکشی زیرش دارید، نوشتید که این مثلا فراز موضوع هشتم، این یکی نهم، این یکی هفتم. حالا هفتم کدومه؟ صفحه اولی که باز میکنید شماره ردیف که داره جلوش نوشتید که آقا از 1 تا 12 این موضوعات در خطبه قدیر هست، و خیلی راحت میتونید تسلط پیدا کنید به موضوعات خطبه قدیر و به خود فرازهای خطبه قدیر که در هر کدوم، که هر کدوم درباره چه موضوعی پیغمبر اکرم فرمودند. خب این مقدمه بود که لازم بود در این جلسه، که حالا حدود 27 دقیقه هم طول کشید، من نصف وقتمو سر این مسئله که اینم لازم بود عرض بکنم گذاشتم. درباره شروع این خطبه، به خاطر اینکه 20 شماره گذاری که در کتاب من هست، کتابی که دست من هست، از شماره 1 تا شماره 20 مربوط به همین 110 صفت خدای تعالی است که پیغمبر اکرم فرمودن. یعنی شماره 1 الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرتی خلق بقدرته و برهانه. این 6 صفت از صفات خدا رو در این جمله میفرمایند. این جمله رو، یعنی این چند جمله رو، نویسنده شماره 1 گذاشته، شماره 2 چند صفت دیگه، شماره 3 چند صفت دیگه، تا 110 صفت، تا شماره 20 که میرسه، یعنی 110 صفت تا پایان شماره 20 درباره صفات خدای تعالی گفته شده. حالا من امشب شماره 1 رو فقط میخونم، بعد میرم توی فرازهای بعدی. یعنی هر هفته 1 شماره از 110 صفت میخونم و بعد میرم دنباله اونی که بعد از 110 صفت پیغمبر اکرم شروع کردن، اون رو میخونم. حالا امشب ممکنه شاید فرصت نشه بریم روی اصل خطبه قدیر، روی یعنی سخنرانی پیغمبر نریم، این قسمت خطبه رو روش کار میکنیم. حالا اگه شد که بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم در ابتدا شروع کردن این 110 صفت رو با این جمله الحمدلله الذی علی فی توحده. این 1 صفت، صفت اولی که برای خدای تعالی بیان فرمودن، یعنی که خدا حمد میکنم، خدایی رو که در یکتاییش بلند مرتبه است. یعنی چی؟ اینکه خدا در یکتاییش بلند مرتبه است و خیلی پیشرفت مثلا کرده، یعنی چی؟ ببینید، ما معمولا در رقابت ها رشد میکنیم و بزرگ میشیم. وقتی که رقابت نباشه طرف رشد نمیکنه. توی کلاس درسی وقتی که دانش آموزان با هم رقابت میکنن، نمرات بالا زیاد میشه. اما اگه یه نفر باشه که درسشو خوب میخونه، او اگه 10 هم بگیره، چون بقیه همه صفرن، این خیلی خوشحاله، خیلی خوشحاله. این مثال بود برای اینکه بگم خدای تعالی برای اینکه مثلا بزرگ مرتبه و بلند مرتبه هست، بلند مرتبه ایش نه به خاطر اینی که رقابت داره، رقیبی داره که به خاطر رقیب بلند مرتبه شده، نه، علا فی توحدهی، یکتاییش، در یکتایی بلند مرتبه است. با اینکه یکی هست بلند مرتبه است، بلند مرتبه او بلند مرتبه نسبی نیست. آخه ببینید، ما بلند مرتبه رو گاهی نسبی حساب میکنیم. حتی تو همین کلاسی که مثال زدم، مثلا توی کلاسی مثلا 30 نفر دانش آموزن، بعد یه نفر میگیره 12، بقیه همه زیر 10 میگیرن. خب اینم خیلی بلنده نسبت به بقیه، چون 12 گرفته، بالای 10 گرفته، ولی نسبیه، بلندیش نسبیه. یعنی اون معیار اصلی 20ه، این از معیار اصلی که 20ه 12 گرفته، بازم پایین گرفته، خوب نیست. ولی چون حساب با نسبت ما حساب میکنیم، میگیم آقا باریکلا قبول شدی، خیلی خوبه، تو 12 گرفتی، بقیه همه زیر 10 گرفتن. خدای تعالی علافی توحدهی، یعنی خدای تعالی در وحدانیتش بلند مرتبه است. بلند مرتبه ایش هم این خیلی عظمت داره، یعنی بقیه دنبالش میگیم که این خیلی یه جوری نیست که مثلا نسبی باشه. حالا چون بقیه انسان ها مثلا ما اینقدر ضعیفیم، خدا خلاصه از ما قوی تره، رضا الله اکبر رو میگن. معنا نکنید بگید که خدا بزرگتر است. خدا بزرگتره از چی؟ بزرگتره از من؟ بزرگتره من مثلا 170 سانتم، خدا 172 سانته، نستجیر بله. این که خدا برای خدا بزرگی نیست که. الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینه که به توصیف اصلا بیاد. یعنی اصلا به توصیف نمیاد خدا که ما بخوام وصفش کنیم، یعنی اینقدر بزرگ بلنده که به توصیف نمیاد. خب این مثلا فراز اول که حالا به همین اندازه کفایت میکنم. البته میشه خیلی دربارش صحبت کرد، من میترسم یعنی وقت خیلی گرفته بشه. فکر یعنی الحمدلله، خود الحمدلله که چرا با هم شروع شده؟ ما ثنا داریم که اصل تمام ستایش ها مرکزیتش کلمه ثناست، که در دعای افتتاح میخونیم اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، من ثنای تو رو با حمد شروع میکنم. یعنی ثنای تو رو ای خدا با شکر شروع نمیکنم، با مدح شروع نمیکنم، با حمد شروع میکنم. یعنی حمد زیر مجموعه ثناست. یعنی ثنا چند تا زیر مجموعه داره، به چند قسمت تقسیم میشه. یکیش حمده، یکی از بزرگترین موارد ثنا حمده. لذا در اینجا با هم الحمدلله نگفتن الثناء لله الذی علی فی توحده، این حساب داره. حالا علتش چیه؟ من میگم دیگه اگه بخوام یکی یکی اینجوری بریم جلو، خیلی دیر میرسیم به خود خطبه قدیر و اونقدر ما فرصتی نداره. ما هم علممون اونقدر نیست، ادعا نمی کنیم که تمام اون چی که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم فرمودن ما همش رو فهمیدیم. نه، این خطبه قدیر تا روز قیامته، تو خود خطبه قدیر است که تا قیامت اینو برسونید. یعنی بعد از ظهور هم ما بهره میبریم از این خطبه قدیر، بازم بهره علمی انشالله خواهیم برد. ضمن دقت بکنید، اینو من اول توضیح خطبه قدیر و این قسمت 110 صفت بگم که پیغمبر اکرم علت این که حالا چرا مثلا اومدن 110 صفت از صفات خدا رو در ابتدای خطبه قدیر بیان فرمودن، خب چه دلیلی داره؟ شما درباره ولایت امیرالمومنین دارید بگید، مردم رو نگه داشتید 120 هزار نفر زیر آفتاب، یکی دو ساعت توی آفتاب، توی هوای گرم، حالا تو هوای سرد، اصلا توی مردم معطل شدن. آخه اون زمان هم ببینید که یعنی باید ما از زمان خودمون بریم خارج بشیم. پیغمبر اکرم که حرکت کردن مردم رو در جحفه نگه داشتن، آخه جحفه شما الان یه اتوبوس که یه جا بخواد نگه داره، حتما رفتید مسافرت دیگه، رفتید ما گاهی مثلا میریم وقتا خب مسافرت لازم بود میرفتیم، زیاد میرفتیم، گفتم آقا یک لحظه لطفا نگه دارید اینجا، مثلا بریم نماز اول وقتمون رو بخونیم. گفت آقا اینجا دستشویی نداره، من اینجا نگه دارم، شما اینجا رو بچه مردم میخوام برن دستشویی، شما میخواین نماز رو بخونی. یه نفرم یه وقت یادش میاد که دستشویی داره، خواب بلند میشه، خواب دستشویی داره، باید یه برم که دستشویی باشه، آب باشه. آبادی باشه، یه جایی که آبادی باشه. آقای پیغمبر اکرم 120 هزار نفر، اینا اگه نفر یه مش آب بخوان روزی بخورن، اگه یه روزی دو دفعه بخوان دستشویی برن، خب این چی میشه آخه؟ حساب اینا رو بکنیم. وقتی کانکس نبوده که پیغمبر بیان کانکس بذارن و با خودشون ساندویچی و رستوران بین راه نبوده و نمیدونم غذای آماده و رستوران اینجوری که نبوده که هر کسی یه چند تا قرص نان با خودشون بوده و مواد خوراکی و نان و جو چیزی بوده، اینا وقتی دو سه روز بخوان اونجا نگه دارن، خب پیغمبر نسجی رو بلاد اینجور نیستن که ندونن که آقا اینا کم میارن، اینا مواد غذایی رو که نمیتونن تو را تهیه بکنن، سختشونه، اذیت میشن. مردمی که وایستن اینجا توی آبادی بخوان وضو بگیرن، همون یک دستشویی وضو رفتن، آخه این مردم کجا برن؟ آقا این مسئله خیلی مهمه. همه این حالا تو این مسائل پیغمبر بند کردن 110 صفت از صفات خدا رو بگن. آقا خلاصش کنید، دستجیر بلا ببخشید، مثلا افراد معمولی اگه بخوان صحبت کنن، یه نفر میگه آقا تو این موقعیت، تو این شرایط سخت که نه کانکس، نه رستوران، نه مثلا چیز هست، شما تو این موقعیت وقت گیر آوردید این مطالب رو، حالا بعدا میتونید بره ما اسمس کنید، برای ما ارسال کنید، برای ما پیام بدید، برای ما نمیدونم حدیث بگید به گوش ما برسه، همون لب مطلب رو بگید و بریم، همون لب مطلب رو بگید و بریم. نه نه نه، پیغمبر ول نمی کنن. همه این 120، همه این 110 صفت از صفات خدای تعالی رو در اینجا بیان فرمودن و گفتن با تعنی و بیان رو و با پرشونه قرآنی، این بقیه اصلا که موضوعاتی گفتیم، هر موضوعی به پشوانه آیات قرآن بود، این هم همینجور، این 110 صفت رو هم معمولا در بین فرمایششون اشاره ای به آیات قرآن و به حساب شاهدی از آیات قرآن رو به عنوان پشوانه فرمایششون قرار دادن. حالا اینو چرا این کار رو کردن؟ علت اینو خواستم بگم که این همه صحبت کردم، علت اینو بخواستم آقا چرا پیغمبر این کار رو کردن، علتش چیه؟ موضوع موضوع خیلی مهمه، معلومش خیلی مهمه. اگه مهم نبود پیغمبر این کار رو نمی کردن، می گفتن آقا همون خلوب به کلام رو بگم و برم. نه نه نه، خیلی مهمه، این باید بگه، این باید زیر ساخته، این زیر ساخت فکری مردم اینجا باید تنظیم بشه، باید گفته بشه، باید نقل بشه، به همه دنیا گفته بشه، هر کس هم میخونه اینو باید اول بخونه و متوجه بشه. این خیلی مهمه، بحث توحید بحث مهمی است که اونم از زبان معصوم باید در بیاد. ما معتقدیم که قرآن که کلام خداست، بیانش لتبین للناس ما نزل الیهم، خدا قرآن رو نازل کرده که پیغمبر و معصومین برای ما توضیح بدن. تا توضیح اینها نباشه ما یک کلمه، یک واو از قرآن رو نمیفهمیم. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن تو یک واو از قرآن رو نفهمیدی، یک واو از قرآن. خیلی عجیبه ها، میگه آقا من که خیلی عالمه، برای خودش میبینید که الان 1000 سال شده در مقابل امام صادق فرقه ای داره، ولی چه فرقه ای؟ اون پیغمبر میگن این به درد نمیخوره، امام صادق میفهمن که تو یک واو از قرآن رو یاد نداری، بلد نیستی. پس اینه که پیغمبر در ابتدای خطبه قدیر این 110 صفت از صفات خدای تعالی رو میفرماین، به خاطر اینکه ذهن و فکر ما رو نسبت به خدا توجیه کنن، تنظیم کنن، در مدار درست قرار بدن، در مدار صحیح قرار بدن. ما تو ریل درست که بیافتیم اون وقت به مقصد میرسیم. اگر همون اول در ریل اشتباه بیفتیم، یه نفری که دیر در رسیده مثلا به راه آهن میخواد بره سوار قطار بشه، خب در راه آهن تهران دیدید که چند لاین، 20 لاین مثلا، هر کدوم هر قطار یه جا میره، یه نفر عجله اشتباه بکنه نفهمه، میخواسته بره شمال سوار قطاری بره که طرف جنوب میره، این لاینش کلا عوض میشه. آقا اصلا این اول حواستو جمع کن، اصلا این اول لاینو درست برو. پس پیغمبر اکرم که همین اول درباره توحید صحبت میکنن، اصل توحید، اصل مسئلهی که اونم با وسیله ولایت، وسیله معصوم، میخوان ذهن و فکر ما درست رشد بکنه، از همین مسیر درست بره، که ما وقتی توحید رو درست کردیم در خودمون و خوب پای جا جای پای توحید در روح شیعه ها درست شد، بعد که اینقدر درباره امیرالمؤمنین صحبت کردند و اونقدر درباره حضرت مطالب بزرگی درباره عظمت ولایتشون فرمودن، این کسی که جای پای توحیدش محکم شده اینجا نمی لغزه، علی اللهی نمیشه. یعنی این خیلی مهمه که پیغمبر برای اینکه ما بعداً با این که اونقدر پیغمبر امیرالمومنین رو بالا بردن خیلی در کنار خدا از نظر اعتقادی قرار دادن، در کنار خودشون از نظر اعتقادی قرار دادن. خب الان برای من و شما یه شیعه توجیهیم، ولی اون زمان شما حساب کنید. الان هم خیلی از مردم اینجوری نمیتونن بفهمن، فهمشون ندارن. واقعا پیغمبر اکرم وقتی امیرالمومنین اینقدر بالا بردن، اونایی که ایمان به حرف پیغمبر داشتن، اگر پیغمبر جای پای توحید رو محکم نکرده بودن، چه بسا اینا علی اللهی میشدن. یعنی توحید رو خیلی مهم اهمیت دادن. لذا مطالب توحیدی که پیغمبر در ابتدا میفرمایند برای اینکه ذهن و فکر ما درست کار بکنه و درست تنظیم بشه و ما هم باید همینجوری خودمون رو تنظیم کنیم. وقتی پیغمبر میفرمایند الحمدلله الذی علی فی توحده، یعنی خدایی که یکتاست ولی بی همتاست، یعنی بلند مرتبه است، یعنی یکتاییش باعث نشده که ما فکر کنیم، نباید فکر کنیم که خدا که یکتاست و خیلی قدرتمنده، این یکتاست ولی نسبی، به نسبت ما زورش بیشتره، به نسبت ما علمش بیشتره، به نسبت ما توانایی و زندگانیش بیشتره. ما 1000 سال عمر میکنیم، خدا 1001 روز عمر میکنه مثلا. اینجور نیست، خدا نسبت به ما نیست. این بلند مرتبه ایش غیر نسبی است و دنافی تفرده، تنهاست، در تنهایی است، ولی در تنهاییش اون که میفرماید و دنافی تفرده، این تنهاست ولی در تنهایی نزدیک به ماست. یعنی ما نزدیک، وقتی به هم نزدیک میشیم که دیگه، مثلا وقتی چند نفر با هم نزدیک میشن دیگه از هم دیگه دور نیستن، دیگه کنار همه، نزدیک به همه. برای خدا پیغمبر اکرم میفرمایند خدا با اینکه نزدیکه، دنا نزدیکه، یعنی در فرد تنهاست، در تنهایی نزدیکه، یعنی با ما نزدیکه ولی بازم تنهاست، یعنی بازم تکه، یعنی مثل بقیه نیست، بر نمیخوره با بقیه، ممزوج نیست با بقیه. در یه روایت دیگه امیرالمومنین هم شبیه همینو میفرماید که در عین حالی که با بقیه موجودات هست ولی لا بالممازجه، ممزوج نیست، دور هست از موجودات، لا بالمفارقه، یعنی جدا نیست. اون فرمایش امیرالمومنین از این گرفته شده. میگم هر کدام از معصومین بعد از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین تا امام زمان، هر کدام درباره توحید مطلبی فرمودن، میشه با یکی از این فرازهای خطبه قدیر تطبیق داد و بگیم که از اینجا برداشتشون از اینجاست، این مخزنه، این معدنه. و دنا فی تفرده، در تنهاییش به خلق نزدیکه، یعنی با اینکه تنهاست، این نزدیکی باعث نشده که بر بخوره با بقیه، نه بازم تکه، بازم تکه، با اینکه به همه نزدیکه ولی بازم تکه. و عظم و جل فی سلطانه، بله، اون حاکمیت و سلطه‌ای که خدا داره یک شکوه خاصی داره، یک شکوه با عظمتی داره، یک شکوه پاکی داره. خدا شکوه، شکوه طاغوتی نیست، شکوه خدا، عظمت خدا، عظمت قدرتی که بقیه بترسن ازش نیست. و جل فی سلطان و عظم فی ارکانه، او ارکان آفرینشی که خدا قرار داده خیلی عظیمه، خیلی بزرگه. اصلا ما نمیتونیم بفهمیم که خدا عالم رو بر چه ارکانی آفریده، بر چه ارکانی قرار داده که در روایات معصومین علیهم السلام رو به عنوان رکن عالم تعبیر کردن، بیان کردن توی تفاسیر، توی روایات معصومین علیهم السلام به عنوان ارکان عالم معرفی شدن. یعنی اینها هستند که مجموعه هستی رو به امر خدا برقرار کردن. اون نقشه وجودی عالم که ایجاد شده در عالم خارج به صورت عملیاتی در خارج ایجاد شده، این نقشش در وجود معصومین هست. یعنی بر اساس نقشه وجودی معصومین عالم شکل گرفته. بلا تشبیه، یه مهندس که میاد یه ساختمانی رو میسازه، اول نقشش رو تهیه میکنه، بعد بر اساس این نقشه ساختمان رو میسازه. بعد هر کس که بیاد میگه ها نگاه کن این نقشه، اینجا میگه مثلا آشپزخونه است، اینجا دوبلکسه، اینجا زیرزمینیه، اینجا فلانه، اینجا سرویسه، اینجا فلانه. هر کدوم از اینا دقیقا میگه با همون سان تا دقیق دقیقش اینجا پیاده شده. یعنی بر اساس این نقشه ساختمان پیاده سازی و ساختمان شده، ساخته شده. عالم ارکانش با در اونی که در وجود معصومین هست شکل گرفته، بر اساس نقشه‌ای که معصومین علیهم السلام وجودشون در وجودشون نقش بسته، که خدا علمش رو که منعکس کرد در روح مقدس معصومین، اول پیغمبر اکرم و بعد امیرالمؤمنین و بعد 12 معصوم دیگه، اینا 14 معصوم، این نقشه عالم در وجود اینها پیاده شد. بعد خدا عالم رو طبق این نقشه ساخت، طبق این نقشه ساخت. لذا عظم فی ارکانه، ارکان این عظیمه و این معصومین علیه السلام هستن. خب و احاط بکل شیء علما، اینجا یک آیه از آیه قرآن رو، آیات قرآن رو، آیه 13-12 سوره طلاق رو پیغمبر اکرم فرمودن که احاط بکل شیء علما، علم خدا بر همه چیز احاطه داره. و هو فی مکانه، این در حالی که در جای خودش هست، علمش بر همه چی احاطه داره. اینجور نیست که اگر بخواد به چیزی احاطه علمی پیدا کنه لازم باشه که مثلا دوربین نصب کنه، لازم باشه که سر بزنه، لازم باشه که سرک بکشه، اگر سرک نکشه متوجه نمیشه. نه، با اینکه همه، با اینکه در جای خودش هست ولی از همه چی مطلع هست. حالا اینکه در جای خودش هست، این خودش بحثه که حالا خدا مگر فقط یک جا هست؟ مگر جای خاصی داره؟ ما که گفتیم همه جا خدا هست. بله، همه جا خدا هست، ولی خود خدا در روایات در معصومین هم فرمودن، بحث عرش و کرسی و اینها انشالله میرسیم اگر بحث تو همین مباحث توحیدی تو این 110 صفت انشالله میرسیم که اونجا توضیح بیشتر خواهم داد که خدا نه ای که بگیم فقط یک مکان هست، نه، احاطه علمی خدا رو در اینجا میخواد بگه که خدا با این که در یک مثلا جای خاصی، یه مکان خاصی رو در روایات برای خدا، همونجوری که مثلا به معراج پیغمبر اکرم که رفتن، فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اونقدر به خدا نزدیک شدن. خب خدا که همه جا هست، چطور نزدیک شدن؟ مگه دور بودن؟ اینا بحث داره که حالا من عرض میکنم. پس پیغمبر اکرم میفرمایند و احاط بکل شیء علما، علم خدا بر همه چیز احاطه داره در حالی که او در مکان خودش هست. و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه، و همه موجودات، در همه موجودات، این حساب بر همه موجودات خدای تعالی قدرتش و دلیلش چیره هست. یعنی هیچ چیز نیست که بر خدا بتونه چیره بشه. همه چیز مقهور خداست، همه چیز تحت فرمان خداست، همه چیز تحت تأثیر خداست. هیچ چیز نیست که بتونه در مقابل قدرت پروردگار و دلیل خدای تعالی و اون حقانیت او قد علم بکنه و یه جوری باشه که خدا مثلا نسجیر بلا در مقابل او کم بیاره. نه، قدرت خدا بر همه چیز احاطه داره. در این شش صفت دیدید که خدای تعالی پیغمبر اکرم به علم خدا که جزو صفات ذات خداست و به قدرت خدا که جزو صفات ذات خداست اشاره فرمودن، هم علم و هم قدرت رو فرمودن. این شش صفت که شماره یک هست در کتاب خطبه قدیر که من دارم، این شماره یک هست که شش صفت رو برای خدای تعالی پیغمبر اکرم می‌فرماید. حالا من به خاطر اینکه این 110 صفت رو پشت سر هم نگیم، میرم به فراز 21 در کتاب من صفحه 16 است. امر الهی فی موضوع هام، یعنی از شماره 21 شروع میکنم به خوندن، میرم جلو و دوستان هر کدوم کتاب ندارن، اگه کتاب دارن کتاب تهیه، اگه کتاب تهیه بکنن خیلی بهتره. بله، حالا این مطلبی که گفتم احتمال میدن دوستان بخوان اینو تهیه بکنن، یعنی کتابی تهیه بکنن و وقتی کتابو تهیه کردن همونجوری که عرض کردم 12 موضوع رو روی برگه خوشخط بنویسن و بچسبن به صفحه اول کتاب، که وقتی هم که میریم جلو موضوعات رو توی خطبه قدیر شماره گذاری کنن. احتمال قوی میگیرم که دوستان این کار رو الان کتاب نداشته باشن، بیشترشون کتاب نداشته باشن، پس بعدم شروع نمی کنم این دنباله خطبه قدیر رو نمی خورم تا انشالله هفته آینده، انشالله اگر جلسه بود، البته شاید هفته دیگه جلسه نباشه چون من از فردا شب تا شب 23 جای منبر هستم که شبای احیا، این شبای احیا و شب قدر تو ماه رمضان جلسه داریم، احتمالا هفته آینده جلسه نباشه. اون هفته بعد که جلسه باشه دوستان سعی کنید کتاب خطبه قدیر دستتون باشه، با همین شرایطی که عرض کردم، با همین خصوصیتی که عرض کردم 12 موضوع رو بنویسید، برگه بچسبونید به کتاب، که وقتی شروع کردیم مدادی هم خودکاری هم دستتون باشه که هر فرازی که میخونیم از خطبه قدیر شما شماره بذارید، این فراز شماره یک، مثلا همین شماره، مثلا شماره صفحه 20، صفحه 16 که فراز 21 هست حالا میخونم، ولی باز هفته بعدم میخونم، فقط میخوام مثال بزنم. و اقر له على نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اؤدی ما اوحا به الی حضرا من ان لا افعل فتحل بی منه قارعه لا یدفعها عنی احد. خب این موضوع شماره 2، یعنی درباره اهمیت ولایت امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم، این قسمت اولش، و اقر له على نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اؤدی ما اوحا به الی، این درباره اهمیت ولایت امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم یه مطلب بسیار مهمی رو میفرمایند که خیلی عجیبه، یعنی هیچ حدیثی پیغمبر در طول دوران عمرشون درباره هیچ موضوعی این رو همچین چیزی نفرموده بودن که من میخوام یه چیزی رو از طرف خدا وحی شده به من که به شما بگم و میترسم که اگر نگم بر من یک قارعه، یک بلای کوبنده. قارعه رو در قرآن برای کفار به کار میبره خدا، و نستجیر بالله، العیاذ بالله. و پیغمبر درباره خودشون به کار میبرن. این خیلی عجیبه، هیچ وقت توی هیچ حدیثی از هیچ که از معصومین اینجور بیان نشده. پیغمبر هم در هیچ جای دیگه هم چیزی نفرمودن که اگر من درباره این موضوعی که میخوام به من وحی شده که بگم، اگر نگم بر من قارعه ای پیش میاد، یعنی بر من قارعه ای فرود میاد، یعنی یه بلای کوبنده. القارعه تو القارعه سوره چه هست؟ درباره کفار هست، یعنی یک بلا، یک عذاب دردناک کوبنده ای که اصلا منو نابود کنه. این فقط درباره کفار به کار رفته. آقا پیغمبر، پیغمبر اولوالعزم، پیغمبری که خاتم همه انبیاست، خاتم همه انبیاست، گل سرسبد آفرینش هستن، به خودشون نسبت چی میدن؟ چرا همچین نسبتی میدن؟ میخوان اهمیت اون موضوعی که میخوان بگن، اهمیت موضوع ولایت امیرالمومنین رو میخوان بیان کنن. یا آقا موضوعی که به من وحی شده اینقدر مهمه که اگه من نگم نستجیر بلا زبانم لال، این تعبیر منه، ولی از قارعه ما اینو میفهمیم که همونجور که بر سر کفاری که بلا باید برشون نازل میشه، آقا کفار هم بعضیشون بلا باز خدا نازل نکرده، بر همه کفار که بلا نازل نکرده، که در طول زندگی از زمان حضرت آدم تا پیغمبر اکرم مگه بر همه بلا نازل شده؟ بر بعضی از اقوام بلا نازل شده، بر بعضی کفار بلا نازل شده که تو قرآن هست، بر بعضی هاشون بلا نازل نشده، همینجور کفار بودن و رفتن و تمامش رفته. بر زمان خود پیغمبر اکرم این همه کافر بودن، مگه اینا بلا برشون نازل شد؟ آقا پیغمبر اکرم درباره این کاری که میخوان درباره ولایت امیرالمومنین و ائمه، نه درباره فقط امیرالمومنین نیست، درباره همه ائمه هست، یعنی الان درباره امام زمان هم هست، درباره امیرالمومنین، درباره همون حکومت، درباره بیعتی که میخواستن بگیرن برای خلافت بلافصل امیرالمومنین و بقیه ائمه برای حاکمیت، یعنی همون چیزی که الان تعطیل شده، درباره امام زمان تعطیل شده. ما اصلا حواسمون نیست که آقا امام زمان میخواستن حاکم باشن الان و این گرفته شده. پیغمبر برای اینکه همین رو اعلام بکنن میگن اگر من اعلام نکنم جز به اون کفاری که بلا بر من نازل بشه، بلا بر من نازل بشه، من جز به اونها قرار بگیرم. خیلی مهمه. حالا من مثلا میخواستم اینو نگم ولی گفتم. این فصل، این موضوع، این فراز 21 رو گفتم بعدا میخونم، حالا هفته دیگه هم انشاءالله توضیح میدم و که میگم علامت بزنید. خب تقریبا 58 دقیقه شد و یک ساعت من داره کامل میشه. انشاءالله در جلسه بعد دنباله مطلب رو پی خواهیم گرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.